اتفاقی افتاد که خب به هر حال حکومت متوجه شد که مخالفت امامان با دستگاه خلافت، حتی اگر یک مخالفت به زعم اونها، البته یک مخالفت شکست خورده مثل قیام امام حسین علیه السلام که به زعم خلافت یک قیام شکست خورده بود، اینها متوجه شدن چقدر میتونه این مخالفت ها برای دستگاه خلافت زیان‌آور باشه و برای اونها عواقب بد ایجاد بکنه.
بله.
این بود که بعد از قیام امام حسین علیه السلام کلن ائمه در یک خفقان شدید تحت نظر گرفته شدن، یعنی به شدت دستگاه خلافت از همه جهات این رو مورد تاکید قرار داد که از هر گونه فعالیت امامان جلوگیری بشه.
بله.
خب ما از امام سجاد علیه السلام که هی میایم سمت امامان دیگه نزدیک میشیم، میبینیم که یک روندی داره از خفقان صورت میگیره که مدام گسترده تر میشه و زمینه فعالیت امامان داره بسته تر میشه. در زمان امام کاظم علیه السلام خب این جریان وجود داشت، خفقان خیلی شدید بود و اصلا نمیتونستن به صورت واضح آشکار داشته باشن و فعالیت فرهنگی امام هم حتی کسی نمیتونست از ایشون نقل حدیث بکنه. حتی در جایی دیدم که وقتی میخواستن از امام نقل حدیث بکنن، نه تنها القابی به ایشون نسبت میدادن، از طریق القاب به ایشون نقل میکنن، حتی من دیدم یه جا گفتن من رجل، یعنی
بله.
این دیگه داره نهایت اون خفقان رو نشون میده که چقدر خفقان زیاد بوده. خب در این شرایط خفقان امام کاظم علیه السلام از شیوه های زیادی برای مبارزه با حکومت استفاده میکنه. البته ببینید ایشون وارث دانشگاه شیعیان بودن، این رو باید مد نظر قرار بدیم، و این دانشگاهی که از زمان امام باقر علیه السلام احداث شد و در زمان امام صادق علیه السلام به شدت گسترش پیدا کرد، این دانشگاه به امام کاظم علیه السلام رسید و دانشگاه وسیعی بود که در حفظ این دانشگاه، حفظ دانشگاه شیعیان در اولویت قرار داشت و
بله.
به خاطر همین امام کاظم علیه السلام فعالیت سیاسی رو خیلی گسترده نمی کردن، هم از این جهت که خب نمی تونستن، هم شرایطشون نداشتن، و همین جهت که اگر که می خواستن وارد فعالیت سیاسی بشن، تمام اون سرمایه‌ای که در زمان امام صادق علیه السلام جمع‌آوری شده بود اونها به هدر می رفت.
بله.
بنابراین ایشون در این شرایط از شیوه های مختلفی برای مبارزه و وارد شدن در عرصه سیاست از یک شیوه های مختلفی استفاده می کردن. یکی اینکه فرهنگ سازی می کردن. مثلا نقش شده که ایشون در محضر هارون بودن و هارون گفت که من می خوام فدک رو به شما برگردونم.
بله.
امام کاظم علیه السلام فرمودن که من به شرطی می پذیرم که با تمام مرزهاش به من برگردونی. هارون قبول کرد و مرزها رو وقتی گفتن دیدن که برابر میشه با همه مرزهای حکومت در اون زمان،
تمام مرزهای سرزمین‌های
بله
اسلامی.
و در واقع اینجا بیان کردن که این تشکیل حکومت اصلا برای شما جایز نیست. و یا مثلا ایشون روش دیگه‌شون این بود که در حکومت به نوعی نفوذ می‌کردن. مثلا از راویان حدیث امام کاظم علیه السلام و از اصحاب خاصه ایشون، علی ابن یختین از کسانی بوده که در واقع نفوذی امام کاظم در دستگاه حکومت بوده و
بله.
ایشون از طریق علی ابن یختین اخبار حکومت رو دریافت میکرده، اخباری که بر علیه، اخبار فعالیت هایی که بر علیه امام کاظم و شیعیان صورت میگرفته، و از طریق ایشون یک سری حمایت های مالی هم صورت میگرفته.
سپاسگزارم از شما سرکار خانم آزادی نژاد. جناب استاد قافی، ما باز هم این روز شریف رو خدمت شما و شنوندگان عزیز تسلیت عرض میکنیم و در ادامه مباحثی که پیرامون عصمت ائمه معصومین فرمودید در برنامه گذشته، این سوال رو هم مطرح کنیم که آیا این عصمت که به نوعی، حالا از معنای اون هم در واقع استفاده کنیم، به نوعی در واقع نگاه دارنده هست و باز دارنده از همه خطاها و اینها هست، آیا این عصمت در شیوه برخورد با حکومت و جامعه و در واقع مدیریت اوضاع زمان که ائمه معصومین به بهترین شیوه الحق این کار رو انجام دادن، آیا در این هم مؤثر هست؟ به هر حال چون ائمه معصومین علیهم السلام خیلی موقعیت‌های خطیر و خطرناکی داشتن و در اون موقعیت‌ها تونستن مدیریت کنن اوضاع شیعه رو و به اینجا برسونن که الان هستیم، حتی کشورهایی که به هر حال فتح شده بود و اینها اسمند فقط لا اله الا الله گفته بودن و در واقع مسلمانیشون اسمی بود، اینها در واقع شبکه وکلا تشکیل دادن، به خصوص حالا میشه گفت امام موسی کاظم علیه السلام شاید سردمدار این حرکت بود و در واقع اون نطفه اولیه این حرکت رو امام موسی کاظم راه انداختن، تا زمان امام حسن عسکری که خب این به اوج خودش رسید و این وکلا رو میفرستادن جای مختلف و در واقع اسلام واقعی رو اهل بیت معصومین علیهم السلام منتشر کردن. دیگران اومدن فقط فتوحات انجام دادن و تصرفات مملکت‌های مختلف رو تصرف کرد. من می‌خوام بگم این عصمت آیا در این شیوه مدیریتی تأثیر بود در برخورد با خلفا، در اون دیالوگ‌هایی که رد و بدل شده بین امام موسی کاظم و خلفا و غیره؟
ببینید اساساً همینه، بله قطعاً همینجوره. ببینید من خدمتتون عرض کردم ما وظیفه‌مون اطاعت خداست، اطاعت از پیامبر و ائمه فقط مقدمه اطاعت از خداست، یعنی خدا دستورات خودش رو به وسیله پیامبر و ائمه به ما منتقل می‌کنه،
بله،
و از طریق پیامبر و ائمه ما رو مدیریت و حکومت میکنه. حاکمیت الله بر بشر از این دیدگاهه.
این فرمایش شما اون شبهه وهابیت و دیگرانی که شیعه رو متهم میکنن به در واقع پرستش مثلا ائمه معصومین نعوذ بالله، یا اینکه مثلا به نوعی شرک قائل میشن
برای شیعه،
این رد میکنه در واقع، این فرمایش شما این شبهه رو رد میکنه.
قطعاً رد
مصطفی اینها رو یک وسیله هایی میدونیم که در واقع اطاعت از اون
واسه اطاعت از خدا میگیم و اشهد ان محمدن عبده و رسوله. ما غیر از این قائل نیستیم. اول میگیم عبد خداست، بعد میگیم فرستاده خداست. ما غیر از این اصلا قائل نیستیم. هیچ شیعه قائل نیست. متاسفانه من حالا نمیدونم صدام تا کجا برسه، چه کسانی بشنون چه، ولی اگر احیانا صدای من به گوش بعضی از وهابیون و امثالهم میرسه، نمیدونم. من فقط یک جمله رو عرض میکنم، واقعا بیایید شیعه رو بشناسید از نزدیک.
بله.
بیاید عقاید ما رو یک بار نگاه کنید، ملاحظه کنید،
از کتب خودشون بشناسید.
از بله از کتب خودشون، اصلا از بین مردم شیعه ما خودتون بیاید بپرسید،
نه اون چه که توی مدارستون،
نه اون چیزی که تو مدارس میگن، تو رسانه هاتون میگن، تو تبلیغاتتون میگن.
بله.
من خواهش میکنم یک بارم که شده بیاید و واقعا با شیعه که در کشور ما فراوانه دیگه، شما بله. راحت بیاید با عوام و ناسی که تو خیابون دارن راه میرن، شما باشون صحبت کنید، بگید شما اصلا اینجور اعتقادی دارید، ائمه رو خدا میدونید، نعوذ بالله شریک خدا میدونید، واقعا اینجور نیست، ما هرگز اینجور اعتقادی رو نداریم. منتها متاسفانه شبکه های خبری وابسته به امپریالیسم، وابسته به آمریکا، اسرائیل، که عمده کارشون کار اونهاست، یعنی وهابیون فقط ابزار دستن، اونها قصدشون ایجاد اختلاف، تشتت، و تهش هم اینه که میخوان منافع دنیایی رو برسن دیگه، این بله. منتهای قضیه هست.
یه تعبیر زیبایی رو در زیارت جامعه کبیره که به حال یکی از به تعبیری حال یکی از احادیث قدسی
بله.
شریف ما هست، این زیارت جامعه کبیره که منقول از امام هادی علیه السلام هست، یه تعبیر خیلی زیبایی رو در پایانش آورده بعد از همه اون صفات ویژه‌ای که در این زیارت جامعه برای اهل بیت معصومین برشمرده، که حالا همین هم خودش دستاویز شده که برای این همه صفات عجیب و غریب رو شما مثلا برای ائمه معصومین قائل هستید، تهش این تعبیر خیلی تکان دهنده است که اللهم انی لو وجدت شفعاء اقرب الیک من محمد و اهل بیت الاطهار لجعلتهم شفعائی. خدای من اینها رو به صورت استقلالی از تو نگاه نمی کنم. اگر من از اینها به تو نزدیکترم پیدا می کنم رفتم سراغ اونا، و از اونها اگر نزدیکتر پیدا می کنم رفتم سراغ اونا، همینطور من نگاه می کنم، چون اینها نزدیکترین افراد به تو هستن اومدم سراغشون، نه اینکه خودشون استقلالن و مستقل از تو جایگاه ویژه‌ای داشته باشن.
اصلا شما دعای توسل نگاه کنید، یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله، در تمام فقراتش، چون اونجایی که خطاب به رسول خدا میکنیم، چون اونجایی که خطاب به حضرت زهرا میشه، خطاب به امیرالمومنین تا بقیت الله العظم ارواحنا فدا،
بله.
همشون حرفمون اینه، یا وجیهن عند الله، ای آبرومند نزد خدا، ما در همین حد قبول داریم. حالا من به صورت کلی حالا یه نکته رو بگم و دور میخوایم برگردیم به بحث اصلیمون.
بله.
ما عقیده شیعه، من فی الجمله اینو میگم، حالا اگر برادران غیر شیعه میشنون، اهل سنت، بزرگواران، هر کس که میشنوه، یک جمله میگم، شما هر اعتقادی که در مورد حضرت عیسی نبی دارید، الان نبینا و علی و علیه السلام که در قرآن تصریح کرده، ما همون اعتقاد رو برای اهل بیت علیهم صلوات الله داریم. عیسی پیغمبر مرده زنده میکرد، کور رو شفا میداد، تصریح آیات قرآن دیگه،
بله.
و تبر الاکمه والابرص به اذنی،
بله،
کور رو شفا میداد، شفا میداد، مرده رو زنده میکرد، برس رو، پیس رو شفا میداد و کارهای دیگری که حضرت انجام میداد، اما تأکید میکنه به اذنی، خدا خدا میگه همه این کارا رو به اذن من داری انجام میدی.
بله.
عیسی خدا نیست، نعوذ بالله. عیسی شریک خدا هم نیست. عیسی بنده خداست. اما این کرامات رو خدا بهش عنایت کرده، منافاتی نداره.
بله.
به اذن خدا عیسی این کار رو انجام میده. ما اگر قائل به شفا هستیم از ناحیه اهل بیت،
بله،
اگر توسل به اون بزرگواران پیدا میکنیم، تمام تو همین فازه،
چون قائل هستیم اینها عصمت دارن.
احسن.
و این عصمت باعث شده در واقع
این رابطه ما با پروردگارن، یعنی خدای متعال، خدای متعال به اذن خودش ولی به دعای اون بزرگواران، به وسیله اون بزرگواران مسئله شفا رو محقق میکنه. برآمدن بعضی از حاجاتی که البته عرض کردیم متوسل به خداییم، منتها شفیع ما اون بزرگواران، اونها از خدا تقاضا میکنن، خدا لطف میکنه. هرچی شما در مورد حضرت عیسی میگید، در مورد ائمه ما همینو میگیم، بیشتر از این اصلا قائل نیستیم. من پرانتزو ببندم، برگردیم به بحث اصلیمون.
بله، اسمت که این اسمت، بله، چه تأثیری در مدیریت قضاوت،
بله، بله،
زمان.
ببینید، عرض کردم چون حاکمیت الله هست، خدا به وسیله پیغمبر و امامانش داره بر ما حکومت میکنه. یعنی ائمه اطهار علیهم صلوات الله بنابر این بود که بعد از رسول خدا به وسیله امیرالمؤمنین همون حکومتی که ما امید داریم، حکومت سالان که امام زمان بیان محقق کنن، قرار بود امیرالمؤمنین محقق کنن در ادامه سیره رسول خدا و اون
بله.
ادامه حکومت حضرت رو ادامه بدن امیرالمؤمنین تا جایی که میشه در جهان گسترش پیدا کنه، بعد امام حسن ادامه بدن، بعد امام حسین ادامه بدن، و حکومت صالحان باید الان وجود می‌داشت. یعنی ما الان باید جوری می‌بود که حکومت صالحان بناء خدا بر این بود.
بله.
منتها خب بالاخره مسائلی پیش اومد، حالا از اون مسائلش می‌گذریم، نشد از اون مسیری که خدا مشخص،
بله،
مسیر تاریخ عوض شد. اما علی از امامت نیفتاد، علیه السلام، فرزندانش از امامت نیفتادند. خدا تو همون شرایط بحرانی مدیریت کرد به وسیله امیرالمومنین و ائمه. عصمت اونها حسنش اینه، مدیریت خود خداست.
تشکر میکنم از شما جناب استاد قافی. خب خانم دکتر آزادی نژاد، در مورد تقیه اشاره کردید، صفتی که اشاره شده در روایت که صفت همه شیعیان باید باشه و به خصوص صفتی است که با اختزاعات سیاسی زمان خیلی در ارتباط هست. اینکه تقیه چیست و چرا امام کاظم علیه السلام بیش از دیگران به تقیه می پرداختند؟ خدمتتون هست.
ببینید، تقیه در لغت همون از تقوا گرفته شده که معنی پرهیزگاری و نگهبانی حالا براش بیان شده، یک لفظ پیشگیرانه معنا شده که با انکار باور و تقید مذهبی در مواجهه با آزار دیگران صورت می گیره. لفظ دیگه هم که به این مفهوم اشاره داره کتمان هست. ببینید، تقیه همونطور که میدونید دروغ نیست، کتمان کردن یک سری از عقاید و باورها هست.
بله.
این تقیه از اختزاعات زمان امام کاظم علیه السلام به شمار میره، زیرا که زمان امام کاظم علیه السلام همونطور که اشاره کردم اوضاع سیاسی حاکم بر امام کاظم علیه السلام به شدت خفقان انگیز بوده و به شدت محدود بوده، به شدت ایشون دچار تسلط شدید حکومت بودن و ایشون نمیتونستن به راحتی فعالیتی داشته باشن. این تقیه به حدی ضرورت داشته که امام کاظم علیه السلام حتی در یک روایتی میفرمایند که کسی که تقیه نداشته باشه اصلا ایمان نداره.
بله.
یعنی داره لزوم این بحث تقیه رو مطرح میکنه، چون اصلا نمیشده در اون زمان اگر که میخواستن بدون تقیه به فعالیت بپردازن. یکی از آثارش این بوده که خب خود حضرت مورد تهدید واقع میشدن و از طرف دیگه این بوده که خب اصحاب حضرت باید پنهان واقع میشدن نامشون و همچنین فعالیت هاشون، و بنابراین تقیه یک امر خیلی لازمی بوده که باید در اون زمان صورت می گرفته، و ما می بینیم که طوری بوده شرایط و این تقیه در حدی بوده که امام کاظم علیه السلام حتی یاران نزدیکشون نمی تونستن روی حرفهایی که امام کاظم علیه السلام می زدن شاید مثلا خیلی حساب باز کنن، یعنی به بررسی رفتاری از سخنان ایشون پرداختن. مثلا
در واقع خواص حضرت باید مشخص می کردن که چه کسی وسیله ایشون هست، یا خواص باید تشخیص می دادن که این سخنی که حضرت فرمودن کجا از باب تقیه هست و کجا از باب بیان واقع و در مقام بیان حضرت بیان کردن مطلبی رو.
بله. و ما میبینیم بعد از مثلا بعد از شهادت حضرت اصحاب خاص دوچار سردرگمی شده بودن نسبت به وصیه ایشون، و باید مثلا بررسی میکردن که ببینن آیا واقعا کدوم یکی از فرزندان ایشون باید به امامت برسن. این خوب نشون میده که چقدر این بحث تقیه در اون زمان اهمیت داشته و از مستلزمات امامت حضرت کاظم علیه السلام بوده.
به بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب استاد قافی و با شما خداحافظی میکنم. بسیار سپاسگزارم از شما سرکار خانم دکتر آزادی نژاد. فرصت برنامه ما به پایان رسید و در همین جا با شما خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان ویژه برنامه غروب هفتم با رادیو گفتگو همراه بودین سپاسگزاریم. یک بار دیگر رو میکنیم به بارگاه شریف امام کاظم علیه السلام در کاظمین و عرض میداریم السلام علیک یا ابوالحسن یا موسی بن جعفر ایها الکاظم یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله. التماس دعا و خدا نگهدار.
تسلیت عرض میکنم خدمت همه شما هموطنان گرامی و ارجمند. شهادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام رو ساعت 6:30 صبح هست. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه بعد باشید. یک پیشنهاد ساده.
یک پیشنهاد ساده.
غذای سالم و ساده.
همراه با
در طبیعت هم
گومگردی و دهگردی هست.
یک پیشنهاد ساده.
مردم ایران سلام. اولین روز بهار 98 گوارای وجودتون. ز همه سوی جهان جلوه اوست جهان که از همه سو می‌بینم. چون به نور نوز کند پیرهن از سبز و گل، آن نگارین همه رنگ و همه بو می‌بینم. از امروز تا 15 فروردین با برنامه یک پیشنهاد ساده کنار شما هستیم. ممنونم که این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید. تو این برنامه قرار هر روز به سراغ کارشناس‌هایی بریم که در برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو میهمان شبکه ما بودن و ازشون بپرسیم که چه پیشنهادی رو برای بهتر سپری کردن تعطیلات نوروز به مخاطب‌های خودشون ارائه میدن. از اونجایی که عید نوروز یک عید تاریخی تو ایران ما محسوب میشه، تو اولین بخش برنامه گفتگوی ما رو با دکتر حبیب الله اسماعیلی، پژوهشگر حوزه تاریخ و فرهنگ بشنوید. ایشون پیشنهاد جالبی دادن.
سلام، خدا قوت.
سلام عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم عرض می‌کنم.
خیلی ممنونم. خودتون معرفی بفرمایید برای شنوندگان ما.
من حبیب الله اسماعیلی هستم، پژوهشگر حوزه تاریخ و فرهنگ، در خدمت شما هستم.
شما در ایام نوروز خودتون چیکار می‌کنید؟
من مثل خیلی های دیگه سعی میکنم یه خورده در واقع مطالعات عقب افتادم رو انجام بدم، کارهایی که مونده رو در واقع انجام بدم. البته به طور طبیعی مثل همه مردم ایران با دید و بازدید و گشت و سفر و استراحت هم حتما خواهم پرداخت.
یک پیشنهاد ساده، گرم، صمیمی به شنونده های رادیو گفتگو بدین که بتونن از تعطیلات نوروزشون بهتر استفاده بکنن.
من به طور قطع معتقدم که حتما بهترین هدیه نوروزی کتابه و خواهش میکنم اگر که علاقمند هستید حتما با کتاب به دیدن در واقع اقوام خیشان نزدیکانتون برید. یه پیشنهاد خیلی روشن‌ترم می‌کنم. اگر با از کسی کدورت دارید یا متقابلا او از شما کدورت داره، پیش قدم بشید. با یک کتاب برید دیدن او و در واقع رفع کدورت بکنید. این بهترین کاری زیرا نورز می‌شد انجام.
خیلی عالی بود پیشنهاد شما. حالا یه پیشنهاد به همسنفی‌های خودتون بدین برای سال جدید.
دعا می‌کنم که فرصت براشون فراهم بشه، کارهای تألیفی و تحقیقی بیشتری منتشر کنن. خدا این توفیق به من رو هم بده انشاءالله.
تاریخ رو که ورق بزنیم دوستان خوبم، میبینیم که توصیه به کتاب خوندن و کتاب هدیه دادن همیشه ورد زبان بزرگترها و اساتید خوشفکر ایرانی بوده. چقدر خوبه که از فرصت دید و بازدید نوروز به پیشنهاد آقای دکتر اسماعیلی برای رونق سنت کتابخوانی هم استفاده کنیم. اما بعد از دید و بازدید و هدیه دادن، آقای دکتر پیشنهاد یک سفر رو هم به ما دادن. سفر به یک استان کویری با مردمانی خونگرم و مهمان دوست.
آقای دکتر شما سفر میرین در ایام نوروز؟
بدون تردید.
خب کدوم منطقه رو به شنونده های رادیو گفتگو پیشنهاد میکنین که نوروز 98 رو با خانواده عزیزشون اونجا سپری بکنن؟
بنده چون اصالتاً اهل ناین هستم، به طور طبیعی منطقه مرکزی ایران رو توصیه میکنم. خودم هم همیشه میرم و لذت میبرم بدون تردید، چون ما خیال میکنیم سفر فقط ناحیه در واقع کنارهای دریای خزر هست و این هجوم جمعیت خیلی شایسته نیست. مناطق دیدنی ایران بسیار زیاده، خودمون رو محدود به یک حوزه جغرافیایی نکنیم، همه ایران رو ببینیم، همه ایران متعلق به ماست.
سوغاتتون چیه؟
ما سوغاتمون خدمتتون عرض کنم که بهترین چیزی که وجود داره یک شیرینی محلی داریم بهش میگن حاج بادوم، که در واقع در اون منطقه هستش. عبای ناین مشهوره، قالی ناین مشهوره، صنایع دستی ناین مشهوره. یک چیز دیگه داریم که ما خودمون در لهجه محلی بهش میگیم کمه، که ترکیبی است در واقع. میدونید چیه خانم؟
بله بله.
بسیار هم خوشمزه است. من خواهش می‌کنم تشریف ببرید اون رو بخورید، خیلی چیز خوشمزه است. اون چون با شیر تازه و با یک در واقع ماده گیاهی درست میشه و توی پوست گوسفند، یعنی گوسفند ششک در واقع، گوسفند تازه متولد شده، در اون درستش میکنن. یه مدت طولانی یعنی بره، بسیار مغذی و مقوی است.
خیلی متشکرم، انشالله که امسال بهترین سال زندگی شما باشه.
استانی که دکتر اسماعیلی به ما پیشنهاد دادن پایتخت صنعتی ایرانه و زمان پدر بزرگ ها و اجداد ما به اون عراق میگفتند. اما نمیشه از استان مرکزی اسم برد و از گلهای رنگارنگ محلات و انارهای خوشطعم ساوه غافل شد. شهرهایی که تنها 2 از 12 شهرستان استان مرکزیه. اگر میخواین با شهرهای دیگه این استان آشنا بشین دوستان خوبم، فرصت سفر به استان مرکزی رو انشالله از دست ندید. تعطیلات نوروز میتونه فرصت خیلی کارها رو برای ما فراهم کنه، کارهایی که تو طول سال به دلیل مشغله روزمره نتونستیم انجامشون بدیم، مثل پیشنهاد آقای دکتر جلال برزگر از کارشناسان زبده بازار سرمایه که عید رو فرصت سرمایه گذاری هم میدونن.
سلام، وقت شما بخیر.
سلام.
خودتون رو معرفی بفرمایید برای شنوندگان ما.
من دکتر جاد برزگر هستم.
آقای دکتر یک پیشنهاد ساده به شنونده های رادیو گفتگو بدین تا از تعطیلات نوروزشون بتونن به بهترین شکل ممکن استفاده بکنن.
به نظر حقیر بهترین نوع استفاده از تعطیلات نوروز از لحاظ اقتصادی این هست که دوستان با داشتن اصل شناسنامه کارت ملی آخر مدرک تحصیلی به یکی از 106 کارگزاری موجود در شهر تهران مراجعه کنن، کد بورسیشون رو بگیرن و یه مقدار از ثروتشون رو در بورس طلای ایران سرمایه‌گذاری کنن و یک قسمت از ثروتشون رو در سهام‌های پتروشیمی، پالایشگاهی و معادن ایران تا 15 فروردین یه عیدی خوبی داشته باشن. دوست دارم که همکاران ما با تجربه و تخصصی که دارن افرادی رو که میخوان وارد بورس بشن قطعاً به مجاری آموزشی معرفی بکنن و سعی کنن اگر فردی بدون تجربه میخواد وارد بورس بشه راهنمایی لازم رو براشون انجام بدن تا دوستان متضرر نشن.
دکتر برزگر در کنار پیشنهاد اقتصادیشون یک پیشنهاد فرهنگی هم به کسانی که دنبال یه دوست میگردن تا تعطیلاتشون رو سپری کنن داشتن. این رو هم بشنوید.
خب بهترین دوست انسان که کتابه، کتاب خوب. بنابراین اگر کسی به جایی که همش تلویزیون نگاه بکنه بتونه تو مسافرت از کتابهای خوب استفاده بکنه، من یار مهربانم دانا خوش زبانم، بهترین دوست انسان میتونه کتاب باشه.
آقای قاسمی آخرین مهمان این قسمت از برنامه ما کارشناس حوزه کسب و کار هستن که خودشون هم به عنوان یک تولید کننده وارد میدان کار شدن و یک تولیدی پوشاک زنانه رو اداره میکنن. ایشون سال خودشون رو با سفر به شهر آقا امام رضا علیه السلام مشهد مقدس شروع میکنن. درسته که این فعال حوزه کسب و کار مشهد رو به عنوان مقصد سفرش انتخاب کرده، اما خودش از تهرانی‌های اصیله و به مردم کشورمون سفر به شهر پدریش رو پیشنهاد داده و در اینجای برنامه گفتگوی این تولید کننده ایرانی رو دعوت میکنیم که بشنوید.
سلام آقای قاسمی، روزتون بخیر، عید شما مبارک، نوروز 98 رو بهتون تبریک میگم.
سلام علیکم، من هم تبریک سال نو رو به همه ملت ایران خصوصا جوانان عزیز و تولید کنندگان عزیز دارم خدمت شما.
لطفا اول خودتون رو معرفی کنید و بگید اهل کجا هستین؟
بله، من مهدی قاسمی هستم، اهل تهران هستم و محل کسب و کارم هم تهران هست.
آقای قاسمی شما برای چه برنامه‌ای دارید؟
ما در حوزه کسب و کار در واقع تولید پوشاک لباس مجلسی دخترانه رو در دستور کار داریم و سعی کردیم که اینها رو یه مقداری ارزان‌تر و منصف‌تر در اختیار مردم بگذاریم و مردم بتونن انشاءالله خرید بکنن و با لباس شیک در واقع جشن‌های خودشون رو در سال آینده با این لباس‌ها داشته باشن و همیشه لذت ببرن. برای نوروز من برنامه سفر دارم، انشالله هر سال اول سال مشهد توفیق هست که اونجا برسیم خدمت آقا و سخنرانی مقام معظم رهبری رو داشته باشیم و بتوانیم انشالله از فضای معنوی مشهد استفاده بکنیم و یک سال آیندهمون رو با ذریح آقا امام رضا علیه السلام بیمه کنیم.
آقای قاسمی شما اگه بخواید به مردم پیشنهادی بدین که از این تعطیلات نوروزشون، از این فضایی که به حال مجزا از روزهای عادی ساله براشون پیش اومده استفاده بکنن، چه پیشنهادی به مردم دارید؟
تهران حقیقتاً زیباترین شهر بزرگ یا کلان شهر بزرگ دنیاست. بسیار بسیار زیباست. به لحاظ تردد خلوت میشه، به لحاظ فعال بودن اماکن تفریحی، موزه ها بسیار زیباست. من توصیه‌ام این هست که مردم از اقصی نقاط کشور که تشمیارن تهران برای صله رحم، برای بازدید، حتما یه سری به موزه ها بزنن، به پارک ها بزنن. بالاخره مرقد حضرت امام بسیار بسیار زیباست، اونجا زیارتی رو داشته باشن.
Thank you.
آقای قاسمی در کنار سفر از اهمیت خرید سوغاتی هم غافل نشده.
توصیه میکنم که از تولیدات داخلی ایرانی در تهران حتما خرید بکنن و خصوصا سوغاتی که در شهرهای ما و استانهای ما هست که در هیچ کجای دنیا نیست و از اینجا صادر میشه به کشورها، از این سوغاتی ها استفاده بکنن.